این ور اون ور هم میشینن در سخنرانی هاشون میگن که روابط عمومی ها خب اصلاحات غیر معقولی به کار بود، در صورتی که اگه ما قضیه رو درست بررسی بکنیم میبینیم که اگر روابط عمومی این روز در سازمان های دولتی ما به این جایگاه رسیده، بخش نگرش و مدیران ارشد رو بذاریم کنار، خب مسئله انتصابات هم هست. این انتصابات انتصابات تخصصی نیست.
خب همین نظام صنفی شاید اینجا به درد بخوره دیگه. من یادم تو مجلس هم رفت یه فراکسیون حتی در مجلس بود.
بله در نظام صنفی ببین فراکسیون ها من با همشون در ارتباط بودم.
بله میگم شما
فراکسیون های روابط عمومی.
بله
بهتون بگم که فراکسیون های روابط عمومی جز ارائه چند تا سخنرانی خب هیچ گونه تحت مکتوبی اصلا ایجاد
من در مجلس رو میگم آقای
بهبود نه اصلا طرح نشد، یعنی هیچ گونه فعالیت اساسی زیربنایی جز ارائه چند سخنرانی انجام نشد. ببین باز هم اونجا ما با بالاترین مقام هم جلسه داشتیم در خود قوه مقننه، ببینید باز اونجا شما میبینید این نگرشه وجود نداره.
خب مگه مردم مهم نیستن آقای دکتر باقری؟
ببینید مردم چرا مهم نیستن؟
خب روابط عمومی کارش اصلا
سازمان ها و ببینید ما اگر این نگرشو پیدا کنیم که همه سازمان ها و شرکت های موجود و همه وزارتخانه های موجود خب
بله
اصلا فلسفه وجودیشون اینه که به مردم خدمت بکنن، مشکلات مردم رو حل بکنن، با مردم تعامل داشته باشن، با مردم شفاف باشن. ببین روابط عمومی در یک محیط شفاف معنی پیدا میکنه، در یک محیطی که آزادی هست. وقتی میگیم آقا سازمان شیشه‌ای، سازمان شیشه یعنی چی؟ یعنی ما در یک محیطی داریم فعالیت میکنیم، زندگی میکنیم که در اون محیط خب شفافیت و پاسخگویی هست. خب اینها ببین اینها میگه همه باز برمیگرده به نگرش، یعنی هرچی شما بیشتر این موضوع رو شخ میزنی خب هرچی بیشتر بررسی میکنی در از ابعاد مختلف شما میبینی از زوایای مختلف موضوع رو بررسی بکنید باز میرسید به اون نگرشه. البته من سهم متخصصان روابط عمومی رو نادیده نمیگیرم، یعنی نمیخوام بگم که تمام مشکلات روابط عمومی کشور مدیران ارشد هستن، نه، ما از این وقت خود روابط عمومی ها ما تو اصول اخلاقی من تو استانداردهای اخلاقی من هست که آقا شما اولین اصل اینه که کسی که در این حوزه کار میکنه خودش به چیزهایی که میگه و به اصولی که بیان میکنه اعتقاد داشته باشه و در مقام عمل هم به اونها رعایت بکنه. خب ما هم تو بخش خودمون در بخش مشکلات خودمون رو دارم میگم، من به خودم دارم میگم، خب ما هم خودمون برای ببینید یکی از بزرگترین چالش های روابط عمومی ایران خب اینی که نمیتونه ارزش خودش رو نشون بده. ارزش روابط عمومی رو کی نشون میده؟ کارشناسان و متخصصان روابط عمومی. ما نمیتونیم وقتی نمیتونیم ارزش روابط عمومی رو نشون بدیم خب
آقای دکتر فکر نمی‌کنید این مشکلی که دانشگاه زاده شده شاید بسترش که به قول معروف از دانشگاه
بله؟
میگم شاید از دانشگاه خوب تعریف نشده مسئله روابط عمومی.
بله ما تو آموزش هم مشکل داریم، ما هنوز آموزش ما مطالبش مندرسه
به روز نیست. بله
به روز نیست،
ما شاید 50 کتاب داریم تألیف. بله بله
حتی ما از حوزه معرفتی من به شما میتونم ادعا بکنم اینجا ما تو حوزه معرفتی خب
بله.
20-30 سال با امروز عقبیم حوزه معرفتی. بله حالا اصلی عملش گریچی ممکن اصلا در کشور ما خیلی از اون بحثایی که اونجا میشه اصلا روابطی محسوب نمیشه و ضمن این که در کشور ما اصلا زیرساختهای لازم برای اعمال اون نوع سیاست ها نیست. ببینید شما الان در دنیا یکی از اصول اساسی روابط عمومی تنوعه، اینا اصول جدید روابط عمومی تو دنیا هستن.
بله خب آقای باقریان اجازه بدید یه رفت و برگشتی داشته باشیم به اتاق فرمان و خدمتون برگردیم ادامه بحث رو داشته باشیم، صحبت های دردمندانه شما رو خیلی ممنون. خیلی ممنون. شما شنونده برنامه هنر هشتم هستید از رادیو گفتگو، در خدمت دوستان عزیز هستیم. کارشناسان خوب حوزه روابط عمومی راجع به نقش روابط عمومی صحبت میکنیم در تحقق سالی که رهبری شعارش رو مطرح کردن و میپردازیم به نقش ها و کارکردها و جایگاه ها. آقای باقری، الان که با هم صحبت میکردیم شما گفتی من یک نکته‌ای دارم که باید حتما مطرح کنم و در این حوزه‌ای که حالا آقای باقریانم فرمودن نقش و جایگاه یا ضعف روابط عمومی ها، شما نقطه نظرتون رو بفرمایید ببینیم.
خواهش میکنم. ابتدا تشکر از جناب دکتر باقریان عزیز. ببینید، من یکی از مباحث، یعنی اگه بخوام موشکافانه موضوع رو پیش ببریم، بزرگترین ضعف ساختار حوزه ارتباطات و روابط عمومی واقعش خود مدیران روابط عمومی ها هستن که متصدی ساختار حوزه ارتباطات سازمانی هستن. اگر ما به عنوان یکی از عامل اجرایی ساختار روابط عمومی تو سازمان ها مدیران روابط عمومی رو نام ببریم، طبیعتا دانشی که میباید این عزیزان داشته باشن و تو اجرای این موضوع تو سازمان ها پیش ببرم، خدمت ها از شاید که اصلی ترین داستان موضوع خواهد بود. ببینید، من یه مداد موضوع رو ساده تر عرض کنم خدمتون. الان ما خیلی از مدیران روابط عمومی به خصوص سازمان های دولتی رو در دولت های گذشته رو میتونیم نام ببریم که بعد از اینکه از اون سکان حوزه مسئولیتشون خارج شدن، دیگه نامی از اینها در ساختار حوزه ارتباطات و روابط عمومی نیستش. این یعنی انتخاب نادرست. این یه بخشه. بخش دوم که آقا اون فردی که
میگی مادام العمر روابط عمومی شغلش،
نه، من عرضم اینه که عزیزانی که در حوزه ارتباطات و روابط عمومی دارن کار خدمت میکنن، میبایست این فرایند رشد رو در کار خودشون ببینن. یعنی این نباشد که یه هیئت خلوتی هستش در حوزه روابط عمومی در سازمان ها، فردی رو میگذارن اونجا، مسئولیت رو بهش میدن، بعد که ایام میگذره و حالا مدیر عامل اون مجموعه خارج میشه، اون فرد هم صلاح هم میره در اون مسئولیتی که اون تخصصی که حالا تو زمینه اون بیشتر خبره هست کارو شروع میکنه. لذا به نظرم تو این برهه زمانی بزرگترین وظیفه و اصلی ترین وظیفه مجموعه های مثل انجمن های متعدد حوزه روابط عمومی ها، بحث نظام صنفی هستش که باید اولین و آخرین میشه اولین دغدغه اصلی این مجموعه ها باشه. و اگر مجموعه به نام حالا در قالب نظام صنفی بالا سر مجموعه نباشه، تعاریفی که نسبت به انتخاب مدیران روابط عمومی در اشل های مختلف در سازمان ها در حوزه دولتی کار غیر تخصصی خواهد بود و این گفتمان های ما هر روز هم اگه انجام بشه هیچ ثمره ای نخواهد داشت، چون استانداردی نداریم که روابط عمومی ها طبق این استانداردها تعریف بشه و اصلا انتصاباتشون هم انتصاباتی خواهد بود که احساسی و گاهن همون نکته که شما فرمودید جمعی خدابخش، که اومد گاهن خبرنگارها و این عزیزان و اصحاب رسانه که واقعا من به نظرم یکی از فعالین و شناخت مناسبی از ساختار روابط عمومی ها دارن، ولی این شناخت کافی نیست،
تک بودیه.
احسن، میبایست این پکیج و این مجموعه کارها فعالیت هاشون بیشتر بشه. حالا من انشاءالله در ادامه در خصوص این چه آموزش هایی رو در ساختار حوزه روابط عمومی حال حاضر در فرایند بحث حوزه دانش بنیان نیاز هست رو هم اشاره خواهم کرد. حالا در خدمت هست.
بسیار ممنون. آقای حکیمی، شما میخوایید بفرمایید.
انجمن روابط عمومی ایران طی 2 سال گذشته نظام جامع صنفی روابط عمومی رو تدوین کرده، بعد همین نظام جامع تهیه شده تقریبا به تشکل‌های مختلف داده که اظهار نظر بکنن، تشکل‌های مختلف روابط عمومی، و در نهایت در دانشگاه علامه که بالاخره
مرجع
جای دانشگاهی هست و تمام،
یعنی رتبه بندی میدید به روابط عمومی ها.
بله، این نظام جامع تهیه شد به نظر دانشگاهیان رسید، ویراستاری شد، هماهنگ شد، تحویل شورای انقلاب فرهنگی داده شد. ولی الان حدود 4 ماهه که ما دائما داریم پیگیری میکنیم.
روابطتونش از ضعیفه
متاسفانه نه خیلی اگه ضعیف بود کسی نمیتونست.
شورای انقلاب فرهنگی، حالا من نمیگم با مسئولینش، قطعا شما پیشکسوتای ارتباط دارید. به هر تو این مواقع با روابطی
خب نمیخوام اسم ببرم، ولی خب ما تعبیر دست خود جناب آقای دکتر عاملی دادیم.
آها رئیسش هست. بله خودشون هم ایشون
تقدیم کردیم به ایشون. تقدیم کردیم به ایشون، منتها خب نهایتا آخرین پاسخی که شنیدیم گفتن الان اولویت اول کشور نیست که بخواد بره تو شورا مطرح بشه. همینجوری این عقب افتاده، عقب افتاده
موزلات هم داره
میبینید و این خب ضربه میزنه. حالا ما به نظر من،
حالا از آقای عاملی، دکتر عاملی، ما خواهش میکنیم در این برنامه که حالا حتما میریم سراغش، یا حضور داشته باشن تو برنامه یا ارتباط تلفنی بگیم که چه بر سر این نظامی که دوستان زحمت کشیدن و من مطلع بودم از قبل. یکیش میدونم حالا رتبه بندیه،
بله دقیقا نمش
کلن رتبه بندیه
تو نظام جامعه غمی چی
مثل نظام زیفی
تمام استاندارت ها گذاشته شده و تقدیم شده.
حتما این موضوع رو تو کمیسیونشون مطرح کنن، حالا نیاز نیست بیاد تو شورای اصلی، انشالله بتونن پاسخ بدن. بالاخره
کمیسیون باید بیاد تو شورا تصویب بشه، چون این ساختارها باید در کل سازمان ها ایجاد بشه. یعنی ساختاری که ایجاد بشه
یعنی الزامی بشه.
به قول آقای دکتر باقریان دیگه چه انتظاری اون روابط عمومیه اگر نشه. ولی بر حالا ما بخوایم در این مقوله زیاد صحبت بکنیم، از بحث اصلی که تولید و اشتغال دانش بنیان هست دور میشیم. یه از این فرصت به دست اومده، به نظر من به دست اومده امروز، ما یه خورده به لحاظ همونی که روابط عمومی هستیم در موانع این مشکلات صحبت بکنیم، شاید برای جامعه بهتر اثرگذار باشه تا ما بخوایم در خود کیس روابط عمومی فقط منحصرا بخوایم صحبت بکنیم. فعلا تا اون نظام جامعه تدوین و مصوب نشه نتیجه نخواهیم گرفت. اگر شما اجازه بدید ما در خصوص خود شعارها وارد مبحث بحث بشیم و ببینیم که هر کدوم چه موانعی دارن، چطور میشه این موانع رو برطرف کرد و چه خاصیتی این استارتاپ ها یا دانش بنیان ها دارن که بالاخره یه ترغیبی بشه که باز 4 تا جوون هم که برن فایده برنامه شماست.
خب صحبت آقای دکتر عاملی شد و آقای باقریان هم حالا پشت خط هستن همراه ما. من مطالبی رو خیلی گذری میخونم تا ببینیم که این موضوعاتی که الان مطرح شد به کجا میرسه. آقای دکتر عاملی که همسنف ما روابط میام هستن، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی هستن،
بسیار شخصیت.
بله ایشون میگن که 13 سال تاکید شده بر حوزه اقتصاد از سوی مقام معظم رهبری و پیشرفت و شکوفایی. امسال هم پایه تولید مورد نظر بوده و دانش بنیان و اشتغال زایی. هدف هم کیفی هستش از بحث دانش بنیان و اشتغال زایی برای دستیابی به تمدن نوین اسلامی. بر همین پایه تخصص گرایی و رمزگشایی در حوزه علم و دانش مبتنی بر نوآوری و خلاقیت بر گونه های و ظرفیت هایی است که دانش بومی و ظرفیت های کشور رو فعال میکنه تا موجب اشتغال زایی بشه. آقای دکتر عاملی اشاره داشتن به تخصص گرایی و رمزگشایی اون در حوزه علم و دانش. خب روابطی هم که ما داریم صحبت میکنیم تخصص گرایی و رتبه بندی افراد و اینطوری نباشه که هر کسی رو مایل باشن بذارن تو حوزه روابط عمومی و این تخصص حوزه ارتباطات و روابط عمومی نداشته باشه و همین بشه که ماها ناراحت یا شما بزرگواران انتقاد بکنید که روابط عمومی چرا به اون جایگاهی که میخوان نمیرسن. خب بفرمایید که آقای دکتر حکیمیان، حوزه دانش بنیان رو که به هر حال محورش نیروی انسانیه،
بله،
چطور میتونن روابط عمومی ها هدایت بکنن؟
ببینید یه خصوصیاتی دانشگاهیان.
ما 4 دقیقه وقت داریم، ما ببخشید.
بعد خواهش میکنم.
4 دقیقه وقت.
چند تا سرفصل بزرگ دارن. یکی اینا باید عدم تمرکز داشته باشن که خب در کشور ما نیست، همه چیز متمرکزه در حالا یا وزارتخونه یا اون شرکت مربوطه. ما نمیتونیم یهو فقط به جدید فکر کنیم، ما باید کارخانجات، سازمانها، وزارتخونه ها هم به حالت همین دانش بنیان در بیاریم، نه اینکه به قفاعت دانش بنیان 5 تا از نخبگان نشستن یک شرکت کوچیکی درست کردن، نه خب قول وزارت بهداشت هم باید دانش بنیان بشه. پس نکته هستش اینه که اینو باید تمرکز، عدم تمرکز داشته باشن، یک پارچگی فرایند داشته باشن، انعطاف پذیر باشن، ساختارهای مجازی رو به خوبی بشناسن و به اجرا در بیارن، و یکی خلاقیت و نوآوری خیلی مهمه. الان تکنولوژی به سرعت پیشرفت میکنه، اگر ما بخوایم از خلاقیت و نوآوری استفاده نکنیم خب میمونیم، یعنی درجا میزنیم. و یادگیری مستمر، ببینید تکنولوژی که عوض میشه ما باید یادگیری مستمر باشه، نه اینکه الان ببینید تمام. من متاسف میشم مثلا بعضی وزارتخونه ها میرم میبینم که هنوز کارتاب میارن برای وزیر یا اون مدیر مربوطه. الان همه دنیا پیپرلسه دیگه، اصلا کارتاب رو اینا بیمعنیه. پرونده 5 تا کارتاب شب وزیر ببره مثلا تو خونش تا صبح بشینه اینو دستور بده، مسخره است. ولی متاسفانه من به چشم خودم دیدم اینی که ما میگیم فقط ما اکتفا نکنیم که ما یک استارتاپ کوچیک میسازیم و اونا دانش بنیانن، نه اونا خیلی خوب کار میکنن. من اخیراً با 2-3 تا از این کارخونه های نوآوری بازدید داشتم، بسیار عالی، طرحهای خیلی جالبی دارن و کمک هم میکنه، دولت هم کمکشون میکنه، سرمایه درگردشی که لازم دارن در اختیارشون میذارن. اما ما فقط نباید به این اکتفا کنیم، بلکه ساختارهای بزرگمون، این وزارتخونه ها، سازمان های بزرگ، کارخونجات صنعتی، اینا همین باید به این حالت در بیان. تغییرات تکنولوژی، یادگیری کار تیمی، یعنی این بزرگتر موزل کشور ماست که ما یادگیری کار تیمی نداریم متاسفانه. یعنی تا چند نفر میشیم فوری اختلاف نظر پیدا میکنیم، در صورتی که ما باید، حالا اینو از دوره من فکر کنم ابتدایی شروع بشه یا حتی
بله مدرسه کودک
شروع بشه که افراد و آحاد مملکت ایران به کار تیمی رجوع پیدا بکنه.
بسیار ممنون آقای دکتر حکیمیان، مطلب خیلی مهمی رو اشاره کردید، ولی چون فرصت برنامه رو به اتمام هست، من خواهش میکنم که هفته آینده هم تشریف بیارید در برنامه‌مون تا ادامه این بحث رو داشته باشیم، و از حضور آقای باقریان که پشت تلفن و ارتباط تلفنی ما هستن ممنون و متشکریم، از ایشون هم دعوت میکنیم. و جناب آقای باقری، تایید کننده برنامه میفرمان که فرصت ما رو به اتمام هست، اگر اجازه بدین تا هفته بعد با شما و شنوندگان عزیز خدافظی کنیم. انشالله در هفته بعد همین موضوع رو، در هفته آینده همین موضوع رو ادامه خواهیم داد. درود بر شما، با اجازه، خدا نگهدار. خدا
نگهدار،
متشکرم.
امید که در صحت و سلامت کامل به سر برید و انشالله آرامش در لحظات گذران همراه شما باشه.
گروه شماره دو زنگ رو زودتر بسید در بوده روی افغان بفرمید
قسمت نیرو هوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. سنت رو میشنسید؟
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
پنج ثانیه؟ بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز. گروه شهید
گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیوی گفتگو برگزار می کند مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش‌های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها.
امنیت داده ها. اگه به اینترنت متصل میشیم و داده هامون رو به هر نحوی از طریق اینترنت ارسال یا ذخیره میکنیم، باید از روش هایی که امنیت داده های ما رو به خطر میاندازن آگاه باشیم تا بتونیم با اونها مقابله کنیم. اشتراک گذاری بی اندازه اطلاعات در شبکه های اجتماعی. نفوذگرها به راحتی با بررسی حساب های شبکه اجتماعی کاربران به اطلاعات زیادی از اونها دست پیدا میکنن. برای کاربرانی که علاقه زیادی به انتشار اطلاعات از خودشون و علاقه ها و فعالیت هاشون دارن، توصیه میکنیم حساباشون رو در فضای مجازی رو خصوصی نگه دارن. بهتر قبل از انتشار هر پستی یا عکسی در شبکه های اجتماعی بیشتر فکر کنیم و مطمئن بشیم که شامل اطلاعات مهم، شخصی و حساس ما نیست. قفل نکردن صفحه موبایل یا کامپیوتر. برای محافظت از داده ها، امنیت فیزیکی به اندازه امنیت شبکه مهمه. لپتاپ، موبایل و تبلت از دستگاه‌های قابل حمل رایج و محبوب هستند. بنابراین برای صفحه نمایش دستگاهتون حفاظت‌هایی مثل قفل رمز عبور، پین یا الگو قرار بدید. نصب نکردن آنتی ویروس و برنامه‌های ضد بدافزار. نصب کردن یه آنتی ویروس مطمئن و بروز و همچنین نرم افزارهای امنیتی مثل ضد بدافزار میتونه تا حد زیادی داده ها و دستگاه های ما رو از خطر دسترسی های غیر مجاز نجات بده. بروز نکردن نرم افزارها. تولید کنندگان نرم افزارها نسخه جدید سرویس هاشون رو به دلایل مختلفی مثل اضافه کردن ویژگی جدید یا برطرف کردن مشکلات امنیتی منتشر میکنن. اگه نرم افزارها و اپلیکیشن هایی رو که روی دستگاهتون نصب کردید بروز نکنید، داده های خودتون رو در معرض تهدید قرار دادید. پس میشه گزینه بروزرسانی خودکار نرم افزارها رو فعال کنید و اینجوری امنیت گوشی و سیستم های رایانه‌ای خودتون رو افزایش بدید.
برنامه کوتاه گفتم گفت رو در این ساعت با موضوع حق و ناز از رادیو گفتگو تقدیمتون میکنیم.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت گفتم، گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
از مسائل آزار دهنده که خیلی مشاهده میشه مسئله بدگمانی و سوء ظنه. چه بسیار دوستی ها، زندگی ها و روابط فامیلی و کاری که به خاطر بدگمانی از بین رفته.
حجت الاسلام و المسلمین، علی صادقی.
خداوند در آیه 12 سوره حجرات می‌فرماید از بیشتر گمان‌ها دوری کنید که بعضی از گمان‌ها گناه است. اگر زن و مردی رو بدون اون که رفتار غیر عادی داشته باشن دیدیم، حق نداریم که قضاوت کنیم اینا حتما با هم بیگانن و رابطه نادرستی با هم دارن. اگر کسی ماشین خاصی سوار شده، حکم ندیم که حتما از مال نامشروعه و به دنبالش تجسس نکنیم. وقتی دو نفر آهسته با هم صحبت میکنن، نگید حتما درباره من حرف میزنن. اگر کسی درخواست شما رو انجام نداد یا پاسخ دلخواه رو از اون نشنیدید، سریع حکم و قضاوت به دشمنی و کدورت نکنید. همه این موارد و نظیر اون سوء ظنه و به زبان آوردن و تجسس بعد از آن و تغییر رفتار بعد از این سوء ظن و قضاوت کردن همگی حق و ناس و معصیته و بازگو کردن اون به دیگران گناهی بزرگتر و نابخشودنی است. این مسئله در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و اینترنت هم هست. صرفاً با دیدن یک عکس، قسمتی از یک فیلم یا مصاحبه که 100% از جوانب و قبل و بعد اون اطلاع نداریم، نمیتونیم قضاوت کنیم. حضرت علی علیه السلام می‌فرماید آنچه از دیگران می‌بینی یا می‌شنوی، مادامی که احتمال درست و نیکو برایش ممکن است، بر اساس همان احتمال نیکو قضاوت کن. اگر فردی زیاد دچار سوء ظن میشه یا رفتارهای شدید از خودش نشان میده، حتما باید به روانپزشک و روانشناس متخصص مراجعه کنه.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بند پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس می